عرض میکنم، این هستش که یک کسی بدون داشتن صلاحیت ها، تلاش و دغدغه های درست و نیت درست، به واسطه قرار گرفتن در یک خانواده ای که مثلا پدرش، برادرش، نمیدونم پدر بزرگش و و متعلقینش که در سهمی در قدرت و ثروت دارن، این میتواند پله های پیشرفت های سوری رو یک شبه طی بکنه و در واقع از یک مسئله و یک منکر بزرگتری به نام تبعیض داره پرده برداری میکنه. این معنا بیشتر مد نظر هست که باعث در واقع تغییر بار ارزشی واژه آقازاده شده. بدین معنا میخوایم بیشتر بحث بکنیم. شما فکر میکنید این مسئله چه ریشه هایی داره؟ از کجا شروع شد؟
بله ببینید، خدمتتون عرض کردم آقای دبیرمر، من اصل ماجرا رو ریشه شو در یک مسئله بزرگتر و مهمتر میدونم.
چه مسائلی؟
و این مسئله که عرض میکنم خدمت.
بله بفرمایید.
مثلا مسئله که در بروز به اصطلاح یک شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هر مسئله که میتونه به نوعی در اون یک سوء استفاده صورت بگیره، این مسئله به اصطلاح عوامل گوناگونی دست به دست هم میدن. شما از نبود قانون کافی یا نبود شفافیت در قوانین، چه در مسائل اقتصادی و مسائل حتی سیاسی، از این گرفته تا اینکه ما چشم بر هم گذاشتن نسبت به یک سری واقعیات اجتماعی که میتونه خودش یک عامل بروز مشکل و ناهنجاری باشه.
بله.
شما در مذهب ما که پر از این روایات، شما حضرت علی رو با اون عظمت و اصطلاح فکری و رفتاری و عدالت میشناسید، تو دست برادر خودش عقیل آتیش میگذاره وقتی که ازش مطالبه بیش از حد میکنه.
درود بر شما.
این یک استعاره است، یعنی استعاره در واقع واقعی که میخواد بگه که حتی برادر من بیش از اون حقش در بیت المال حق مطالبه هم نداره، چه اینکه بخواد تخلفی بکنه.
بله.
اساسا این پدیده به دلایل مختلفه، اولیش مشکل این آقازاده ها، مشکل پدرانشونه، یعنی مشکل آقایونی که نسبت به واقعیات چشمشون رو میبندن و میدونن که وقتی که من امروز به اصطلاح صلاحیت کاری ندارم، چرا باید در اون پست قرار بگیرم؟ وقتی من امروز توان خرید یک موتورسیکلت رو ندارم، یهو با ماشین چند میلیاردی مواجه میشم. آیا اینا سوالاتی که پدرها نمیدونن، آیا خانواده ها نمیدونن، یا عواملی که به اینها کمک کردن؟ ببین یک در ذات خودش یک مشکلی هست.
بله.
قبل از اینکه آقازاده ها مقصر باشن، خودمون آقایون مقصرن.
بله.
به نام آقازاده معروف میشن. و این مسئله بعد خود اساس این برمیگره به نبود به اصطلاح قوانین لازم و شفافیت در قوانین. شما اگر امروز دوستتونم نگاه کنید، مثلا یه کارمندی هست یا یه خونه‌ای داره آنچنانی، یه ماشینی داره آنچنانی، این جرأتو به خودتون نمیدین که سوال کنید آقای عزیز تو از کجا آوردین پول رو؟ بسیار از اون من به شما بگم آقای دبیرمر، اگر یک نفر امروز 1000 میلیارد تومان پول ببره بذاره تو بانک، حتی یک بانک دولتی ما،
خب
فکر نکنید تو بانک ازش سوال کنید 1000 میلیارد از کجا آوردی.
حالا اخیراً که میگن یه قانون پولشویی داره اجرا میشه.
خب حالا الان که ما خوشبختانه، حالا من میخوام به شما عرض کنم که به بخش مهمی از اینها احصا شده.
بله.
شما در کشوری بسیار کشورهای غربی که مثلا کارت‌های بانکی مثل دبیت کارت، کردیت کارت دنیا رایج است، شما یه 20 دلاری دستتون بگیرید بریم تو فروشگاه خرید بکنید، یواشکی این صندوق داره از دیر یه زنگی رو میزنه، حراست اونجا یا پلیس میاد یا این 20 دلاری چه دستته.
درست.
نکنه تو یه جایی پول آوردی که داری پولشویی می‌کنی. چرا تو از سیستم بانکی خرید نمی‌کنی؟ ببین وقتی که قانون اینجور باشه، یا شما مثلا یه پولی رو ایراد می‌کنید، از شما می‌پرسن از کجا آوردی، میگه خب از فلان جا آوردی، مالیات چه کجا دادی؟ توجه می‌کنی؟ یعنی اصل و نسب و ریشه اون پول رو از شما می‌خوان. ببین حداقل من تا جایی که من یادم تو چند سال پیش در کشور ما اصلا چیزی نبوده.
نبود، بله.
حالا الان و کارهایی که شده، تمهیداتی که شده، چندین به اصطلاح کنوانسیون مهم بین المللی که ما عضو شدیم، این نه برای کشور ما، برای سایر کشورها، پولشویی که صورت دیگه پول به اصطلاح حاصل از تولید مواد مخدر، پولهای ناشی از قاچاق مثلا مختلف به کشور. بالاخره الان لیست خیلی 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 راحت تر از گذشتیم که جریان ورود پولهای نامشروع گرفت. یعنی شما اگه فکر کنید امروز بخواید 5 میلیون تومان که اگر اینو بخواید ترابو چک بگیرید هیچی نمیشه، بخواید پول معمولی حساب کنید یک گونی پوله.
بله.
هیچ وقت نمیتونید بیاین 1000 میلیارد تومان رو جابجا کنید بدون اینکه سیستم بانکی و نظام اقتصادی شما متوجه اون بشه.
خب بیایم به بحثمون، از بحثمون البته آقای نوباوی عزیز خارج نشیم، ارتباطش با بحث آقازادگی رو میفرمودید.
من همین دارم عرض میکنم، شما از زیرفهمی من تو نتیجه بگیرم.
بله بفرمایید.
آقازاده ها از کجا آقازاده میشن؟ چطوری میتونن یه حصول یک پولی رو بکنن، یه پولی رو به دست بیارن، سیستم بانکی و سیستم اقتصادی متوجه اون نشه؟
بله
قطعاً میشه و قطعاً در مقابل اون چشم‌پوشی میکنه. امروز شما آقازادگی پدیده ایست که مندرآوردی ماست. مگه آقازاده ها فقط هستن که این پول اینا مشروع میبرن؟ پس اینهایی که امروز نگاه میکنی، شما نگاه میکنید، میگن تقریبا 98% تسهیلات بانکی رو، یعنی حدود 2% از جامعه استفاده کرده. دقت کنید، من ماوری اون 2% رو 98% که اونم استفاده نمیتونه بکنه. ببینید این مشکل سیستماتیکی که توی این پدیده هایی که شما میگین آقازادگی توش بروز بکنه. یه نفر میاد میره راحت میره از طریق رانتی که داره، از طریق پدرش، اقوامش، عموش، بالاخره کسانی که میتونه بهش اعتنا بکنه، از طریق بانک، از طریق جاهای مختلف تسهیلات میگیره، زمین از منتزیست میگیره، نمیدونم این کارا رو میکنه و این خودش تبدیل به تولید یک ثروت نامشروع میشه.
دقیقاً. خب بله آقای نوباوه، آیا غیر از سازوکارهای قانونی که شما به اون نقد وارد کردید و امیدواریم در مجلسی که شما حضور دارید برای این مسائل فکر جدی بشه که خیلی از مشکلات و معضلات و مفاسد رو جلوش رو بگیره، یه انتقادی هم نباید به خود اصحاب رسانه، نویسندگان، صاحب نظران، کسانی که صدا دارن، تریبون دارن بکنیم؟ اونم این هستش که وقتی یک معضلی در جامعه شکل میگیره، یک آسیبی شکل میگیره، به ویژه تو این سالهای پس از انقلاب، با موضوع با تعارف مواجه میشیم، ملاحظه کاری میکنیم، محافظه کاری های بی ربط میکنیم، بعد خودمون اجازه میدیم که اون موزل از یک موزل کوچیک به یک مشکل بزرگ تبدیل بشه. هنوز که بحث آقازادگی رو دارم الان با شما صحبت میکنم، خیلی از افراد حاضر نیستن در مورد این موضوع صحبت بکنن و واهمه دارن و به همین خاطر از شما خواستم که صحبت کنید که همیشه پیشگام بودید در بحث‌های جدی و در واقع تاثیرگذار. نظرتون در مورد این موضوع چی هست؟
ببینید آقای دبیرمیر، البته این انتقاد شما کاملا وارده. ببینید مثلا اگر از مخرج اصلیش اصلاح نشه، ذات اون مشکل در جامعه باشه، شما رسانه ها که تازه آزاد اندیشترین و آزادترین افراد جامعه هستن دچار مشکل میشن.
بله.
چه برسه به انسان های معمول؟ شما خود به خود به کسی که ماشین شکر داری بیشتر احترام میکنی، کاری ندی که این دزد، قاچاق فروش، معتاد چه کاره؟ ببینید مشکلی که من داشتم به شما میگفتم، من خواهم بگم اگر ما اساسا ما الان به اون سمت رفتیم که ما مثلا دیتا سنتر ها، این دیتا سنتر ها در جامعه مثلا در هر جایی یک معنا میده.
بله.
شما روزی که مرکزیت اطلاعات فرهنگی داری، میتوانی مرکزیت اطلاعات اقتصادی داشته باشی. در کلیه جا به جایی های به اصطلاح پول رو در اونجا رصد میکنی، هم کلی که دنیا داری میکنه.
بله.
بعد شما وقتی که شما رصد خوب داشته باشی، چطوری نمیتونی متوجه بشی که امروز یه نفر مثلا به طور نامشروع 1000 میلیارد مثلا از یک بانک تسهیلات گرفته؟ ببینید حالا گرفته میشه جانش، برای چی گرفته؟ کارخونه داره، تولید داره میکنه، چی کار کرده؟ هواپیما خریده، کشتی خریده، به جامعه داره خدمت میکنه یا نه؟ همین افرادی که شما تحت عنوان یکی از مصادیقش آقازادگی داری میگیم.
بله.
مصادیق بدتر از این ما داریم. حالا آقازاده ها چون که دیگه برفت میگن حسن آتول ابرار بیعات المقربین.
دقیقا.
بیعات آدم های معمولی اصلا حسن هست که جایزن بهش بدیم. ولی همون برای یه آدم مقرب به عنوان گناه بزرگ به حساب میاد. ببین من میخوام به شما عرض کنم، ما باید به سمت بیاریم که بتونیم اون کانال های ورودی اقتصاد رو، قدرت فرهنگی، اقتصادی و هر آن چیزی که میتونه خلق قدرت بکنه در جامعه، خلق ثروت بکنه رو ما بتونیم کنترل بکنیم.
کنترل و نظارت بکنیم.
آره این کنترل و نظارت صورت بگیره، دیگه شما که خودت اهل رسانه هستی، مجبور نمیشی بیاد یه همکار خودت در رسانه انتقاد بکنی.
دقیقاً.
رسانه‌ای هستن که پول میگیرن به نویسنده‌هاشون، هم پول میدن به کسی که مصاحبه میکنه پول میگیرن. کجا میرن پولا رو؟ این خودش بحث دیگه.
درسته. بله.
اگر ما اون بتونیم اون کانال‌های ورودی رو و سیستم‌های مختلف به خصوص اقتصاد که خیلی فساد آوره اصلاح بکنیم، قطعاً پدیده‌های مختلف از جمله پدیده آقازادگی که قطعاً از جامعه ما رخت بر خواهد بست. البته من بگم آقای دبیرمیر،
بله،
خیلی هم خودزنی نکنید. اگر جامعه ما دوچار یک سری ناهنجاری های اینجوری هستیم، من شما میدونید من نزدیک 12 سال در خارج از ایران ماموریت خبرنگاری داشتم، خیلی کشورهای دنیا رو خیلی خوب میشناسم.
بله بله،
همین مشکلات در همه جای دنیا هست.
دقیقاً
میزانش فرق میکنه و نحوه برخورد حاکمیت.
اتفاقا آقای نوباوه، من به عنوان نکته ای چون اشاره کردید میخوام بگم که انتظاری که حالا ما چون به مناسبت در واقع ایام پیروزی انقلاب داریم صحبت میکنیم، انتظاری که جامعه داره این استش که خود انقلابی ها، خود افراد صالح دغدغه‌مندان در انقلاب در طرح مسائل پیشگام باشن و بتوانن برای اونها راه حل پیدا کنن، تا دیگرانی که اساساً نه منافع ایران براشون مهمه، نه امنیت ایران براشون مهمه و نه آبروی جمهوری اسلامی براشون مهمه، این موضوعها رو در واقع طرح و چیز نکنه. بیشتر از این زاویه هست.
خیلی درسته این کار شما. من بگم یک مسئله بسیار حیاتی به عنوان آخرین جمله عرض کنم خدمت شما جناب آقای دبیرمه.
بله.
مثلا این است که نحوه برخورد حاکمیت چطور هست؟
دقیقاً.
ببینید ما حاکمیت ما الحمدلله به جای رسیدی که باید دوز رو بگیره. این نکته مثبته، چون که بحث این است که شما یک نفر در قوای قضاییه بشینه مثلا بگه من همه دوزی‌ها رو، نه. جریانی است که عدالت طلبانه که از حاکمیت شروع میشه به مجاری اجتماع به اصطلاح همراه میشه و میتونه یک جریان سازی کنه. هرکس شما تو همسایه‌ات هم نگاه کنی ناهنجاری رفتاری ببینی، مجبوری بری اطلاع بدی.
بله.
باید به اینجا برسیم و اینش میتونه کمک بکنه. ولی ما فرهنگ سازی برای مقابله با ثروت‌های نامشروع، قدرت‌های نامشروع، رانت‌خواری، مگه همین چند وقت پیش مگه شما در رسانه نخوندید پسر یکی از این آقایون که خوشم آدم محترمیه ولی برگشته گفته چی ژن من؟
بله بله،
اصلا اینجا بحث پول نبود،
نوعی خود برتربینی.
خود برتربینی هستن.
بله.
یعنی تصور ناصحی که ما باید این رو با شکل فرهنگی باش برخورد کنیم بشه ضد ارزش، نه چه ارزش.
دقیقاً. دغدغه اصلی ما هم جناب آقای نوباوه همین هست. امیدواریم جناب عالی و همکارانتون در مجلس هم به قول جوانای امروزی این پرچم رو بالا نگه دارین و این چیزهایی که متاسفانه جنبه در واقع ارزشی پیدا کرده اما در واقع ضد ارزش است، مثل آقازادگی، از مود بیفته و بی ارزش بشه و جامعه ما به سمت صلاح و خیر بیشتر حرکت کنه. خیلی لطف کردید آقای نوباوه، گفتگوی خوبی بود. حالا انشالله در فرصت‌های دیگه در موضوعات دیگه هم از نظرات شما استفاده کنیم.
خواهش می‌کنم، موفق
زنده باشین، خدا نگهدار شما. خب گفتگوی من با آقای بیژن نوباوه وطن نماینده مجلس شورای اسلامی رو شنیدید درباره مسئله یا پدیده آقازادگی. همراه ما باشید با برنامه گفتاورد و با افراد دیگری هم در این خصوص گفتگو خواهیم کرد.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همسفر هر لحظه، رادیو تهران،
همه جا در کنار شما.
FM 94
با شما تا هماره دنیا.
وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
کلید واژه حرف‌های من، حرف‌های دل شماست.
گفت‌آور.
خب شما شنوندگان محترم، برنامه گفت‌آور رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران. همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، درباره یکی از مفاهیمی که دچار تغییر معنا شده در سالهای پس از انقلاب اسلامی و اون هم مفهوم آقازادگی داریم صحبت میکنیم. در بخش اول با دوست عزیزم جناب آقای بیژن نوباوه وطن صحبت کردیم، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره، و نکاتی رو ایشون مطرح کردن. در حال حاضر هم جناب آقای مهدی نساری، فعال سیاسی، روی خط تلفن ما هستن. جناب آقای نساری سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم خدمت
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
متشکرم از جناب عالی، جناب آقای نساری. آقای نساری، آقازادگی در گذشته یک معنای مثبتی داشت و این معنا رو داشت که یک فردی در یک خانواده‌ای که اهل علم و ادب و اخلاق و سلامت هستند رشد پیدا کرده، بالنده شده و همه وجنات و سکنات اون فرد نشان دهنده اون تبار خانوادگی و اون اصالت در واقع خانوادگی او بوده و به همین خاطر یه بار مثبتی داشت وقتی که ما در معاشرت‌های عادی خودمون هم یک کسی رو می‌خواستیم تکریم بکنیم، می‌گفتیم آقازاده فلانی، آقازاده فلانی. اما در این سال‌های گذشته بنا به دلایلی که موضوع گفتگوی ما هست، مسئله الان تغییر پیدا کرده و وقتی که بگن فلانی رو میخوام بگن که این فرد رانتخاری است، فردی است که بدون شایستگی‌های لازم به قدرت و ثروت دست پیدا کرده، میگن آقازاده است. خب این یک مسئله مهمیه و ضرورت داره که در کشور ما بدون پیش‌داوری‌ها و جهت‌گیری‌های جناحی و سیاسی به عنوان یه آسیب به اون بپردازیم. سوال اول من از جناب عالی به عنوان یک فعال سیاسی این استش که آیا شما اصلا با طرح این مسئله و گفتگو درباره این آسیب موافق هستید یا نه، این رو آب به آسیاب دشمن ریختن و از خط قرمزها عبور کردن میدونید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که خودتونم در مطلع صحبتاتون اشاره کردید، در فرهنگ غنی ما آقازادگی یک جایگاه خاصی داشت و برمیگشت به اصل و نسب و ریشه افراد در اون خانواده.
بله.
و در هر محله و معبری هم که در حال فردی بود که جارای جایگاه ویژه ارزشی بود و مردم به عنوان یک اسطوره به اون نگاه میکردن، حالا در زمینه‌های مختلف دینی، فرهنگی، اجتماعی، فرزندان آنها به خاطر اینکه جایگاه بزرگ خانواده یا اون جد خانواده رو در اون محل، در اون منطقه حفظ کنن، همیشه به دنبال این بودن که مبادا اقدامی از اونها سر بزنه که جایگاه آقا بودن و بزرگ بودن اون جد و بزرگ خانواده در اون محل مورد خدشه قرار بگیره.
دقیقاً. بله.
در نتیجه آقازادگی یه معنای درست و ارزشی داشت و اگر به کسی میگفتن آقازاده، واقعا در دوران قبل ما یادمونه مثلا علمای بزرگی بودن یا مراجع تقلید یا به هر حال افرادی که در مساجد و مکانهای مذهبی تردد میکردن، فرزندان اینا هم به تبع پدران آنها و جدای آنها دارای جایگاه ویژه‌ای بود.
یعنی آقای نساری اگر بخوایم یه خورده دقیق تر و فرهنگی هم صحبت بکنیم، اون نام اون آقا یا پدر بزرگتر یا پدر بزرگ یا اون خانواده نقش بازدارنده داشت برای اون فرزند که دست به هر کاری نزنه، هر حرفی رو نزنه یا حتی هر شغلی رو انتخاب نکنه.
دقیقاً این بود و همیشه عرض کردم بچه‌های اونها سعی می‌کردن به عنوان آقازاده در محل یا اون منطقه‌ای که زندگی می‌کردن همیشه جایگاه ویژه اون بزرگتر و خانواده رو حفظ کنن و از خیلی از حتی چیزهای مباح هم اینها به هر حال دوری می‌جستن، مبادا اینکه اقدام اونها اگر برای دیگران به اصطلاح
الگو بشه
و بلد. یه کاری نکنن که زیلنده جایگاه اون آقا و آقازادگی بشه. ولی متاسفانه، البته اینم عرض کنم، من متاسفانه تعداد محدودی این به هر حال روش رو گذاشتن کنار و الحمدلله رب العالمین در خیلی از جاها میبینیم که آقازاده هایی هستن که واقعا شأن و جایگاه اون پدر و بزرگ خانواده رو حفظ کنن. و اینکه آیا این موضوع مطرح کردنش کمکی به اصلاح این معنا و برداشت غلط تو جامعه میکنه، به نظر من خیلی هم خوبه. به خاطر اینکه متاسفانه به خاطر عمل کرده بعد بعضی از مسئولین و به تبع آن بعضی از فرزندان آنها که به غلط آقازاده مصطلح شده، باعث شده که باورهای مردم نسبت به اون واژه‌ها و کلید واژه‌ها و عناوینی که دنباله ارزشی رو برای خودش داشت کم شده. این برنامه‌ها به نظر من کمک می‌کنه اولا در سالم سازی جامعه و فهماندن جایگاه آقا و و جایگاه آقازاده به فرزندان آنها و هم شاید در شفافیت و تغییر باورهای مردم نقش خوبی رو بازی کنه.
آقای نصری، اینجا با هم یه موضوعی رو همداستان بشیم، چون اشاره کردید به اینکه ما در حال حاضر هم در کشورمون همچنان شکر خدا داریم افرادی رو که در واقع به واسطه اینکه وابسته هستن یا فرزند یک تاجر آبرومند هستن، فرزند یک سیاستمدار صالح هستن یا فرزند هر فرد مهمه، یک شخصیت روحانی قابل احترام هستن، شأن اون خانواده و شأن اون پدر رو حفظ میکنن و زیبنده اون خانواده و اون پدر رفتار میکنن. و نکته درستی رو گفتید، ما اصلا بحثمون همینه، میگیم اگر از بین 10 آقازاده یک آقازاده رانت خار شد، از قدرت سوء استفاده کرد، باید جامعه انقلابی، جامعه متدین، جامعه مسئول نسبت به اون واکنش نشون بده و اجازه نده که این مفهوم اینقدر تغییر معنا پیدا کنه. فکر کنم تا اینجا با هم هم نظر هستیم.
بله بله
بله، بفرمید.
مطلب بعد اینه که متاسفانه از اونجایی که یه مثالی هست میگن مگس میره رو جای زخم میشینه،
خب
اون در کلامتون اشاره کردی، شاید از بین 10 تا آقازاده داخل کشور ما شاید یه نفر کسانی باشن که رعایت حال و وضعیت و منصب و جایگاه اون بهتر یا بزرگتر خودش رو رعایت نمی کنه و با استفاده از موقعیت اون پدر یا اون بزرگتر وارد مسائل اقتصادی و مسائل مختلفی میشه که جایگاه پدر و یا اون آقایی بودنش رو خطر میده.
خب
من اینجا تو پرانتز عرض کنم، بدون اینکه بخوام خط کشی کنم بین افراد در جامعه و اینکه آقازاده های بد در هر دو طیف، در هر تمام طیف های سیاسی و اجتماعی کشور هستن، ولی من اعتقاد دارم تا اونجایی هم که دیدم در واقع بیشتر اون افرادی که خودشون پایبند مسائل اخلاقی، ارزشی و انقلابی هستند و دین و آیین شرع اسلام و حرم و حلال رو رعایت کردن، توی اونها آقازاده بعد ما خیلی کمتر دیدیم.
آها.
و در مقابلش کسانی که از پستای سیاسی و جایگاه خودشون فقط برای یک ابزاری برای رسیدن به مقامای بالاتر، حالا چه به لحاظ مادی چه به لحاظ معنوی، خواستن استفاده کنن، طبیعتاً همون خلق و خوی منافع طلبی و سودجویی در بچه‌های خودشون هم رواج پیدا کرده. طبیعیه اگر پدر خودش یا اون بزرگتر خودش دارای شرایط ویژه خوبی باشه، قطعاً بچه‌های اون هم به تبع اون سعی میکنن شرایط پدر رو رعایت کنن و مثل اون پرورش پیدا کنن.
یعنی شما رو عنصر تربیت و الگو خیلی تاکید دارید. اتفاقا آقای نوباوه هم به همین اشاره کرد، گفت به جای اینکه به آقازاده ها اینقدر شما بپردازید، برید به پدرانشون بپردازید که چرا زمینه رو ایجاد کردن
دقیقا.
که فرزندان مثلا فاسد و احتمالاً رانتخاری داشته باشن.
دقیقاً. اگر بچه فاسد شد، به تبعی اگر حتی اگر پدر جایگاه ویژه‌ای داشت و واقعا از نظر ارزشی آدم ارزشی بود، اگر ببینه بچه فاسده، در مقابل بچه ایستادگی میکنه. خیلی از بزرگانی که در مقابل فساد و تباهی و رانتخاری فرزندانشان ایستادگی کردند و حتی اونها رو از خودشون طرد کردند و تبری جستن، ولی از اون طرف هم میبینیم که متاسفانه در قشرهای دیگه که تربیت اسلامی کمتر اونجا هست، حلال و حرام کمتر بهش پرداخته میشه، خود پدر و خود اون آقا به عنوان الگو کمتر به مسائل ارزشی توجه میکنه، میبینیم که بچه هاشون هم به مراتب بیشتر از بچه های طیف مقابل نسبت به رانتخاری، مفخوری، سودجویی و استفاده از پست و منصب پدر براشون خیلی راحته و انجام میدن. بنابراین پدر و اون الگو خیلی میتونه نقش داشته باشه در تربیت
بله.
بچه و آقازاده خوب یا آقازاده بد رو
بله.
به جامعه تحویل.
آقای نصاری، یه دیدگاهی در جامعه ما وجود داره و اون همین هستش که ما برای اینکه از این در واقع این قشر اجتماعی صیانت بکنیم و از اونها حفاظت بکنیم و اونها رو سوق ندیم به سمت اینجور مسائل و بهانه اصطلاحاً گزک دست بدخواهان کشور ندیم، بیایم یه محدودیت ها و ممنوعیت هایی مثلا ایجاد کنیم، بگیم که آقا آقازاده ها نباید کار اقتصادی مثلا بکنن، این یه محدودیته. حالا بعد برای اون آقازاده این خب میشه یک اون مدعی میشه که برای تبعیض علیه من شده، من چون فرزند فلان آقا هستم نمیتونم مثلا کار اقتصادی کنم یا زندگی مرفعی داشته باشم. با اینجور نگاه شما چه نگاهی دارید خودتون؟ نظرتون چیه؟
من استناد میکنم به اقدامی که رهبری معظم انقلاب در ابتدای دوره رهبریشون شروع کردن. همونطوری که مطلع هستید رهبر معظم انقلاب نامه ای زدن به تمام دوایر دولتی و وزارتخانه ها و تمام و فرزندان خودشون رو از هر کار اقتصادی منع نمودن.
بله.
و این میتونه برای همه جامعه واقعا الگو باشه و میتونه به عنوان یک بازدارنده در مقابل راندخاری عمل کنه. در طول عمر خدمتی که داشتم خب متاسفانه بعضی از این روابط نامشروع و نامشروع مالی میگرد میکنم و اقتصادی، بعضی از این راندخاری ها، بعضی از این سوء استفاده ها، بعضی از این ویژه خاری ها رو واقعا به چشم دیدم. نه تنها اونجا، در بیشتر دوایری که متاسفانه ما داشتیم آدمایی که در رأس اونجا بودن و دارای تقوا و نبودن و ارزش های دینی خودشون رو مواظبت نکردن، بچه هاشون باعث شدن که وجهه و چهره پدرانشون که یک عمری هم کار سیاسی، کار مذهبی، کار دینی و فعالیت انقلابی کردن خدشه‌دار بشه. بنده هم این کار رو به عنوان یک عامل بازدارنده بسیار مثبت میدانم. منتهی مراتب خب بالاخره اینم هست که بچه یه وزیر یا به فرض فرزند بنده به عنوان مدیر، کسی که مثلا در حالا سمت‌های مدیریتی عامل یا مدیر کلی در کشور افتخار همکاری داشتم در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف،
بله،
آیا بچه من باید بیکار بگرده بخاطر اینکه باباش مثلا وزیره یا معاون وزیره؟ نه، اینو میشه در قالب یک آیین‌نامه تدوین کرد و حدود و ثغوری براش تعیین کرد که بتونه اون فرد هم در جامعه زندگی سالم و پاکی رو داشته باشه و خودش بشه الگویی برای بچه های خودش.
یعنی همزمان با فرهنگ سازی و در واقع اقدامات این گونه باید به فکر اقدامات قانونی و محدودیت های اینجوری هم ما باشیم در خصوص مسئله آقازادگی. خیلی متشکرم جناب آقای نصاری، ممنون که نظرات خودتون رو خیلی شفاف و صریح مطرح کردید و امیدواریم که به هر صورت اولا اینجور موضوعاتی که میتواند شبهه و سوال در ذهن مردم ما ایجاد بکنه رو یه مقدار صریح‌تر، شفاف‌تر، بیرو دروایسی طرح کنیم در جامعهمون و برای اون هم راه حل پیدا کنیم و اینگونه بتوانیم از ارزش‌های جامعه خودمون حفاظت و پاسداری بکنیم.
من یه کلمه فقط در آخر اضافه کنم.
بفرمایید.
در پست‌هایی که حالا تو این فضای مجازی توزیع میشه و پخش میشه، یه کلمه‌ای رو به نقل از رزمندگان ما خیلی مطلب گفتن و خیلی به دل من نشسته.
بفرمایید.
که رزمنده‌ای که داره میره جبهه برمیگرده میگه که ما از حلال خدا گذشتیم، شما از حرام خدا بگذرید.
احسن.
این واقعا جمله خیلی پرمعنیه که ما انقلابی داریم که حاصل خون جوانان برومند دانشگاه نرفته ولی به اصطلاح فارغ التحصیل شده از دانشگاه عشق و ایمان و شهادت بودن و اینها از همه چیشون گذشتن رفتن و اگر ما بنده به عنوان یک کسی که حالا لیاقت شهادت نداشتن یا اون بچه هایی که باباهاشون در سن ما هستن و به عنوان آقازاده دارن بچه هاشون تو این مملکت باعث شبهه افکنی و خدشه‌دار کردن اون چهره انقلاب میفتن، این رو ارزم به حضور شما ساده نباید ازش بگذاریم و به همه توصیه کنیم که واقعا اونهایی که رفتن از حلال خدا گذاشتن چرا ما نباید به راحتی از حرام خدا به اصطلاح نگذاریم و اینا رو مال خود بدونیم و سهم خودمون بدونیم از سفره انقلاب.
بله، درود بر شما، خیلی ممنونم جناب آقای نصاری و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب برنامه گفتاورد ما به انتها رسید و درباره مفهوم آقازادگی با آقای بیژن نوباب وطن و آقای مهدی نصاری صحبت کردیم. مایل بودیم با همکار گرامی تلویزیونیمون جناب آقای حامد انقا هم درباره سریال آقازاده که در شبکه نمایش خانگی پخش شد و مورد استقبال جامعه